الشيطان الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على
امر ششم امر پنجم از امور مقدماتی مربوط به دلالت نهی بر فساد در این امر محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه معنای معامله رو تحقیق و بررسی می فرماید به این معنا که اگر امر متعلق شود به معامله ای اون معامله آیا اگر نهی تعلق گیرد به معامله ای آیا اون معامله فاسد می شود یعنی نهی دلالت می کند بر فساد معامله یا دلالت نمی کند این که اصل مسئله هست آنگاه ببینیم منظور از معامله چیست معامله معانی متعددی دارد و گستره وسیعی دارد معامله رو در مسئله مورد بحث تعیین کنیم آنگاه بحث رو مطرح کنیم که نهی در معامله موجب فساد معامله می شود یا نمی شود شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه کتاب مطارح الانظار که همون تخریرات هست جلد یک صفحه 159 58 و 59 158 و 159 می فرماید که معاملات به طور کل به سه دسته است یک معاملاتی که شکل مرکب از اجزاء دارد دارای تراکیب و اجزاست و این گونه از معامله اتصاف به صحت و فساد دارد یعنی اگر اجزاء کامل بود می شود صحیح و اگر اجزا نقص داشت می شود فاسد این قسم اول این قسم اولی که متصف به صحت و فساد می شود عبارت است از عقود و ایقاعات عقود و ایقاعات اگر یادتون هست در بحث صحیح و اهم یادتونه دیگه آقای آمادی که گفتیم بحث صحیح و اهم در معاملات در صورتی جریان دارد که بگیم منظور از معاملات آفرین آفرین اسباب معاملات است که اجزاء دارد ایجاب و قبول هست انشاء هست و مالکیت هست و قدرت در تحویل و تملیک هست اجزا داره. و اگر گفتیم که معاملات اسامی برای مسببات است، دیگه جایی برای بحث صحیح و اعم وجود ندارد. چرا؟ چون زمینه برای اتصاف به صحت و فساد در کار نیست. انتقال امرش دائر است بین وجود و عدم. بله، یا هست یا نیست. دیگه هست، ناقص نیست، کامل در کار نخواهد بود. در این بحث هم متوجه شدیم که شیخ انصاری می‌فرماید منظور از معاملات همان خود عقود و ایقاعات هست که مرکب از اجزا هستند. اگر همه اجزا کامل بود، عقد درست است و صحیح، و اگر همه کامل نبود میشود فاسد. بنابراین زمینه برای اتصاف صحت و فساد در کار هست، لذا اگر نهی تعلق بگیرد به این گونه از معاملات، جای آن دارد که بحث کنیم که این معامله الان صحیح است یا فاسد، چون زمینه برای صحت و فساد آماده است. قسم دوم گفتیم که سه قسم گفته بود یا به سه صورت است. معامله دارای سه صورت است. صورت اول این بود که اتصاف دارد به صحت و فساد. صورت دوم آن است که معامله متصف به صحت و فساد نمی شود، امرش دائر بین وجود و عدم است، ولیکن دارای اثر شرعی است. مثل اتلاف مال غیر، مثل اتلاف مال غیر و ید اعتدائی، ید عدوانی و غصب و اغتصاب، اینها از معاملات منتها معاملات به معنای عام که الان در تقسیم بندی دوم میگم انشاءالله. جزء معاملات هست، اما خود این سبب یا عمل امرش دائر بین وجود و عدم است. اتلاف یا وجود دارد یا ندارد. اتلاف صحیح و اتلاف فاسد نداریم. اتلاف یا هست یا نیست، ولیکن و در این حالی که متصف به صحت و فساد از حیث ماهیتی نمی شود، اما دارای اثر است. اتلاف اثرش زمان مالی است، ید عادی زمانت مالی در پی دارد. از این باب ممکنه مورد بحث قرار بگیرد یا نگیرد، فعلا فقط صورت مسئله را بیان میکنیم. سه صورت که بیان شد میگیم کدام یکی مورد بحث است و کدام یکی خارج. صورت دوم معلوم شد. صورت سوم معامله عبارت است از عملی که نه اتصاف به صحت و فساد دارد و نه اثر شرعی، معامله است. منظور از معامله یعنی عمل انسان نسبت به افعال و اشیاء خارجی، یه عملی انجام میدهد، کاری میکنند. خود شیخ انصاری مثال میزند، قسم سوم مثل شرب ماء، یک معامله است به معنای عام، نه متصف به صحت و فساد می شود. شرب صحیح، شرب فاسد. شما که نگید که ولی آداب دارد از خودش، با بسم الله الرحمن الرحیم و آب و میل کنید، باید سه نوبت وقفه کنید، نه آداب طلبگی. آب همینطوری یک نفس بالا نکشید و بدون بسم الله هم آب میل نکنید. پس این اجزا دارد. این رو اینا بحث نکات اخلاقی و آداب است، خارج از ماهیت خود عمل است. ما در فرصتی بشود آداب اینا را خود میگیم. آداب آب خوردن هم این است که در ابتداش یه بسم الله الرحمن الرحیم بگد، بعدم در وسطش سه تا وقفه کند، آخرش هم یک سلام الله علی الحسین و لعنت الله علی اعداء الحسین. این آداب آب نوشیدن هست و هر نوشیدنی که شما هم بلدید، تذکر است از ما فعلن از ذکرا تنفع المؤمنین انشاءالله. سه صورت رو برای معامله که اعلام فرمودن در نهایت امر گویا می فرمایند که مقصود از معامله همان معامله قسم اول است که در نهی در معامله مورد بررسی قرار میگیرد، معامله ای که عبارت است از عقود و ایقاعات. این خلاصه فرمایش شیخ انصاری بود با تلخیص و آسانسازی. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه درست سبک محقق سبک شیخ انصاری را دنبال می کنند با یک تغییرات جزئی در عبارت. می فرمایند که معامله به سه صورت است. صورت اول آن است که قابلیت اتصاف به صحت و فساد را دارد و دارای اثر شرعی است. صورت دوم می فرماید که معامله به گونه ایست که اثرش از اون معامله لاینفک است، مثل همان اتلاف که اگر اتلاف صورت گرفت زمان قطعا هست. و قسم سوم معامله است که اصلا اثر نداشته باشد، دیگه از محدوده بحث خارج خواهد بود. چیزی که اثر ندارد، بحث از صحت و فسادش هم اثری نخواهد داشت. در نهایت پس از که معامله را به سه صورت شرح دادن، می فرماید که معامله مورد نزاع و بحث همان قسم اوله، یعنی معامله به معنای اهم که عقود و ایقاعات و غیره. کلمه غیره در کفایت الاصول یعنی مواجهه کردید تحجیر و حیازت، تحجیر و حیازت، معامله بالمعنی الاهم، قابلیت اتصاف به صحت و فساد از یک سو و اثر شرعی از سوی دیگر. اما اون قسم دومی که اثرش لاینفک هست، مثل اتلاف و جنایات قابل عرش و دیه و آثار، اون معاملات وارد بحث، وارد محدوده بحث نیست. چرا؟ چون امرشان دائر بین وجود و عدم است، نه بین صحت و فساد. بنابراین دیدیم که تحقیق رأی علمین، شیخ انصاری و شاگردش محقق خراسانی قدس الله اسرارهما، در تعیین معامله روشن شد. حالا محققین عصر اخیر، رأی و نظر محقق نائینی، سوالی داشتید؟ شما که شخص فاضل و محقق هستید، به ذهن خودتون تقسیم بندی از نو وارد میدان بحث بکنید آزادید، ولی یه بار دیگه اجمالش رو اشاره کنم. معامله مقسم خود معامله است و اثر و انفکاک اثر، عدم انفکاک اثر از خواص معامله است. مقسم طبق نظر شما ها که مقسم باید در اقسام باشه، خود معامله مقسمه. این معامله یک بار معامله ایست که هم دارای اثر است و دارای صحت و فساد، اثرش هم طبیعتاً قابل انفکاک هست، می شود اثر مترتب نشود در صورتی که فاسد باشد، و می شود اثر مترتب بشود در صورتی که معامله صحیح باشد. قسم دوم معامله است که اثر ازش لاینفک، که این تعبیر رو محقق خراسانی از نو آورد که تعبیر شیخ انصاری چه بود؟ لا يتصف بالصحة والفساد ولكن له اثر. تعبیر رو عوض کرد، که مراجعه کنید به دو تا منبع میبینید که فقط تعبیر عوض شد. از طریق ارتباط اثر فرق را اعلام کرد، شیخ انصاری از طریق ماهیت معامله فرق را اعلام میکرد که ماهیتش امرش دائر است بین وجود و عدم، ترکب ندارد. ایشان از طریق اثر گفت، اثرش لاینفک. سوم معامله ای بود که اصلا اثر نداشت. محقق نائینی کتاب اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 388 فرمایشی دارن که با آسانسازی و استخراج مطلب محصل فرمایششان این است: معامله 3 قسم است. 1 معامله به معنای اهم که شامل عقود و ایقاعات و زمانات و تحجیر و حیازت می شوند. دو، معامله به معنی خاص که شامل عقود و ایقاعات می شود. 3، معامله به معنای اخص که فقط عبارت است از عقود، ایقاعات معامله نیست. چرا؟ مفاعله‌ای در کار نیست، افعال است نه مفاعله. معامله با مفاعله تطبیق میکنه نه با باب افعاله. بعد از که سقشون رو تصویر میفرماید، آنگاه این مطلب رو بیان میکند که منظور از معامله مورد بحث در مسئله دلالت نهی بر فساد اون معامله به معنای خاص هست که عبارت است از عقود و ایقاعات. و بعد و قول به اخص رو هم رد می کند، میگه دلیلی نیست بر اختصاص معامله بر عقود و خروج ایقاعات از محدوده معامله. و آنگاه قسم سوم، که قسم اول که معامله به معنای چه بود؟ به معنای هام درست. هام دیروز اهم و عام بود، امروز عام خاص اخص. دیروز بحث کردیم اهم عام خاص بود تقسیم بندیه، و امروز عام خاص و اخص. اما معامله به معنای عام که عبارت است از شمول معامله بر عقود و ایقاعات و بر تحجیر و حیازت، می‌فرماید جای توهم نیست که کسی بگد بحث تحجیر و حیازت در محدوده مسئله دلالت نهی بر فساد و داخل است. قطعا حیازت و تحجیر یا صورت میگیرد یا صورت نمیگیرد، امرش دائر بین وجود و عدم است. تحجیر صحیح و تحجیر فاسد نداریم، حیازت صحیح و حیازت فاسد نداریم، بیع صحیح و بیع فاسد داریم. قطعا حیازت و تحجیر از محدوده بس خارجه. این مطلب، این بیانی بود که محقق خراسان، محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه اعلام فرمودن. محصل فرمایش ایشان در یک جمله این شد که منظور از معامله‌ای که مورد بحث در مسئله دلالت نهی بر فساد قرار می‌گیرد، عبارت است از معامله به معنای خاص که عبارت است از عقود و ایقاعات. این در یک جمله. تا حالا دیدیم که بین این صاحب نظران تضارب آرا و اختلاف قابل توجهی دیده نمیشه، یکسان حرکت بکنن همه. تا خب هر کدام ارباب است و صاحب نظر و تعبیر اختلاف دارد، شما به اختلاف در تعبیر گیری ندهید. اما قول چهارم یا رأی و نظر چهارم درباره معنی معامله سوال داشتید.
پس این مثلا اگر ما فقط صرف مسبب اینجا که قیاست رو مثلا تحجیل ببینیم، بله یا حاصل میشه یا نمیشه، ولی اگر به اون اسبابش بحث کنیم که مثلا بعضی جاها شرایطی هم معرفی میکنن، باز اونم مرتب میشه با نیامدن یه شرطی یا یه قیدی یا یه جزئی، باز هم میشه بگیم اون درست نیست.
جزاک الله خیرا آقای ساکی، انشالله که سفر خوش گذشته باشد براتون، شما آدم خیلی خوبی هستید. آقای ساکی عزیز و فاضل ما بحث تهجیر و حیازت رو خوب مطالعه کردید در جای خودش یا نه؟ قواعد فقهی که دارید، یکی از قواعد قاعده احیای اراضی مواد، یکی از قواعد فقه قاعده حیازت یا قاعده منحاز ملک، اونجا اون خصوصیات یا شرایط اگر میگید که شرایط بیرون از ماهیت حیازت است که زمین مالک نداشته باشد و زمین و احیا ضرری مفسدهی نداشته باشد، حیازت هم در اشیا و اموالی باشد که جزء انفال است یا رستنی های خودرو و نیاز به تربیت آبیاری نداشته باشد، اونجا قلمرو حیازت. اونا شرایط عزیز من شرایط خارج از ماهیت حیازت است. خود حیازت عمله، دست گذاشتی روی منطقه‌ای که گیاه خودرو دارد، شدید دارای حیازت، منحاز ملک بنابر قولی ملک. حیازت از قواعدی است که مشترک است. چطوری مشترک؟ هم موجب ملکیت می شود و هم موجب ثبوت حق. تهجیر از قواعد اختصاصی است، فقط موجب ثبوت حق اولویت می شود، موجب ثبوت ملک نمی شود. این توضیحی بود به خاطر گل روی آقای ساکی که گفته شد. و اما قول آخری که می‌خواستیم بگیم، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 138 آنطوری که در حافظم الان ثبت شده که انشالله هم. دیروز صفحه چند بود آقای آمدی؟ فرق میکنم کتاب شما فرق میکنم. آنچه در حافظم ثبت شده است، بله درست بود، صفحه 139 درست بود، یعنی یک صفحه فرق داشت. کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 139 می فرماید معامله‌ای که در بحث دلالت نهی بر فساد محور بحث قرار میگیرد باید دارای 2 خصوصیت باشد. 1 قصد انشاء معامله که بر مبنای ایشان قصد انشا چه بود؟ ابراز مافزن. قصد انشاء معامله در کار باشد. دو، اثری بر آن معامله مترتب بشود. این دو تا خصوصیت در حقیقت مقوم معامله است. اگر این دو تا خصوصیت رو داشت معامله است به معنای حقیقی، و محور بحث هم در مسئله نهی در نه دلالت نهی بر فساد هم واقع می شود. اما اگر دیدیم که قصد انشان در کار نبود، یا اینی که اثری برای معامله مترتب نبود، مثل طهارت بدن یک نوع معامله است. این طهارت بدن رو ایشان مثال میزند. شما ممکنه اشکال بکنید که طهارت بدن، در بحث دیروز خواندیم در بیان محقق نائمی که از مقدمات عبادت میشود. حالا ما یا این مثال را یه مقدار توضیح بیشتر بدیم یا عوض کنیم. توضیح بیشتر بدیم، بگیم طهارت بدنی که برای نظافت است نه برای وجوب استحباب. این طهارت بدن اثر ندارد. سوال، چرا اثر ندارد؟ اثر دارد. آقای ساکی فورا سوال میکنه، خب اثر دارد، نظافت خیلی چیز خوبی. جواب، اثر معاملاتی ندارد. اثر معاملاتی در خور شأن معامله مالی باید باشد، ملکیت، زمان، یعنی بار مالی در کار باشد. این میشه اثر معاملاتی. بحث که طهارت بدن که اثر مالی ندارد، اثر معاملاتی ندارد، به عنوان معامله مورد بحث قرار نمیگیرد. به عنوان معامله مورد بحث قرار نمیگیرد. بنابراین اون معامله ای که هم قصد انشاء دارد و هم اثر بهش مترتب می شود، به طور طبیعی اختصاص دارد به عقود و ایقاعات. در نتیجه یکی از جاهای خیلی خوبی که ما به زحمت جمع بین آرا بر نخوردیم، تمام آراء این صاحب نظران که هر کدام صاحب مکتب اصولی هست، همجهت و همسو بودند درباره معاملهی که مورد بحث قرار میگیرد در مسئله دلالت نهی بر فساد، اشکال و اختلاف وجود ندارد. این محصل بحث ما شد و نیاز به تحقیق هم ندارد. امر ششم، این پنجم بود دیگه، درسته؟ امر ششم، در این امر مسئله صحت و فساد که در عنوان بحث دلالت نهی بر فساد آمده است مورد بررسی قرار میگیرد. کلمه ای را که به طور محوری مورد توجه قرار میدن کلمه صحت است. منظور از صحت چیست؟ یک مطلب رو پیشاپیش بگم به حافظتون بسپارید و بعد وارد بحث بشین. یادمون نرود صحت در فقه، در بحث فقهی صحت عبارت است از ترتیب اثر. یک عمل صحیح است در صورتی که دارای اثر بشود. اگر نسبت به یک عمل عبادی یا معاملاتی اثر مترتب شد، اون عمل صحیح است. اینو به ذهنتون بسپارید. آخرین تحقیق و رأی سیدنا الاستاد همین است. و اما الان وارد بحث بشیم، منظور از صحت چیست؟ شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مطارح الانظار صفحه 159 مسئله صحت و فساد را مفصل بحث میکند. ورودی بحثش با آسانسازی و تلخیص از این قرار است. می‌فرماید صحت از دید متکلمین عبارت است از سقوط قضا و اعاده در عبادت، و صحت از دید فقها، اول فقها را بگیم، صحت از دید فقها عبارت است از سقوط قضا و اعاده. و صحت از دید فقها عبارت است از ترتیب اثر برای عمل عبادی باشد یا معاملاتی. این تعبیر کفایت الاصول فرق میکنه. الان تعبیر کفایت الاصول رو براتون بگم. شما که درست تحلیل نگیرید که من دیگه چه تقصیری دارم؟ حالا از اول میگیم دیگه، آنچه که به درد بخورد تکرار است دیگه. آنچه نوشته اید از ذهنتون حذف کنید. من براتون از اول بگم، با یک تمرکز حواس گوش بدید. تعبیر فقها و متکلمین، منشأ و اساس برای رأی فقها حکم است، احکام است. منشأ برای متکلمین عقاب و ثواب است. این دو تا منشأ را که الان در نظر گرفتید، بعد الان بیارید و ببینید چه می شود. رأی متکلمین در عبادت صحت چیست؟ موافقت امر است. موافقت امر ثواب دارد و مخالفت امر عقاب دارد. و صحت و فساد از دید فقها چه می شود؟ صحت ترتیب اثر و سقوط قضا و اعاده، فساد عدم ترتیب اثر و عدم سقوط قضا و اعاده که بار تکلیف دارد. نگاه فقها نگاه مسئولیت و مشغولیت ذمه به تکلیف است، مشغولیت عهده به تکلیف است. نگاه فقهی مشغولیت عهده مکلف به تکلیف است، نگاه کلام و متکلم نگاه به ثواب و عقاب مکلف است. معلوم شد؟ بنابراین صحیح از دید متکلمین در یک جمله، صحیح از دید متکلمین موافقت امر معامله باشد یا عبادت. معلوم شد؟ صحیح از نظر فقها چه بود؟ سقوط قضا و اعاده در عبادات، ترتیب اثر در معاملات، صحت در معاملات ترتیب اثر و صحت در عبادات چی؟ سقوط ادا و سقوط قضا و اعاده. چون از این طرف برای فشار می آوردن که وقت تمام شده است، ما رو در تنها قرار دادن، عبارت یک کمی شروعش بالا پایین داشت، قسمت بالا پایین خبری رو حذف کنید، در جمله کوتاه به ذهنتون ثبت کنید، صحت از دید متکلمین یک کلمه است، موافقت امر در عبادت و در معامله. صحت از دید فقها در عبادات سقوط قضا و اعاده، در معامله ترتیب کامل شد. حالا بعد می‌فرماید بین این دو تا رأی چه نسبتی وجود دارد، گفته می شود که نسبت اهم و اخص مطلق است، و شرحش انشاءالله برای فردا. صلوات ختم کنید.